سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG از حکومت طالبان خواسته که سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند. CPG که مرکز آن در نیویورک است، در اشاره به بستن رادیو تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار گفته که مقام‌های طالبان باید اجازه دهند که رسانه‌ها به نشراتشان ادامه دهند. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه حدود 20 پلیس طالبان به ساختمان رادیو تلویزیون همیشه بهار در شهر جلال‌آباد حمله کردند و روز سه‌شنبه بار دیگر به ساختمان این رسانه رفته و دروازه‌های آن را مهر و لاک کردند. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG دیروز در بیانیه گفت که طالبان باید فوراً به این رسانه اجازه دهند تا برنامه‌های خود را ادامه دهند. رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار یکی از معدود رسانه‌هایی بود که هنوز هم در افغانستان فعالیت می‌کرد. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران می‌گوید که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، این کشور نصف از رسانه‌هایش را از دست داده است. سازمان صحی جهان یا WHO از افزایش گرمی هوا در افغانستان خبر داده. این سازمان دیروز در توییتر سفارش کرده که خود و خانواده هایتان را از گرمای شدید محافظت کنید. بر اساس پیش بینی هوا، امروز جمعه و فردا شنبه درجه حرارت هوا در افغانستان به بیش از 30 درجه سانتیگراد میرسد و سازمان صحی جهان از مردم خواسته که برای حفاظت در برابر گرمای شدید نکاتی را در نظر گیرند. این سازمان در توییتر خود نوشته که تلاش کنید که در سایه بمانید، از کار در ساحاتی که درجه حرارت بلند است خودداری کنید و کودکانتان را در موترها در پارکینگ ها تنها رها نکنید و بیشتر آب بنوشید. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر تغییر اقلیم زودتر از دیگران متاثر می شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به کمک این سازمان برای بیش از 4 میلیون زن و کودک در افغانستان غذای خاص سوی تغذیه توزیع شده. این سازمان دیروز در توییتر گفته که در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان مبتلا به سوی تغذیه هستند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه تداوی 273 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه ها در افغانستان کمک کرده. این اداره سازمان ملل متحد در توییتر خود همچنان نوشته که تنها در ماه می امسال حدود 60 هزار کودک دچار سوی تغذیه شدید در این کشور معالجه شدند. بر اساس خبرگزاری ها، مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی های تجارتی مستقر کند که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس تردد می کنند. یکی از این مقامات به خبرگزاری ها گفته که به حیث بخش از تلاش ها برای جلوگیری ایران از توقیف کشتی ها، ایالات متحده برای استقرار پرسنل و تفنگداران بحری در تانکرهای تجارتی که از خلیج فارس عبور می کنند آماده است. تهران پس از گرفتن یک کشتی نفتکش تجارتی در ماه گذشته اعلام کرد که حکم یک محکمه ایران را برای توقیف یک کشتی نفتکش در آبهای خلیج فارس دارد. ملی پوشان تکواندو افغانستان 4 مدال برنز و 2 مدال نقره را در مسابقات آزاد بین المللی در کوریای جنوبی کسب کردند. 220 ورزشکار از 30 کشور جهان به شمول 8 بازیکن از افغانستان در این مسابقات شرکت داشتند. در وزن دوم محسن رضایی با شکست بازیکنان از امریکا، کوریای جنوبی و استرالیا به مدال نقره دست یافت. در وزن هفتم اشرف شکران با غلبه بر بازیکن کوریای جنوبی به مقام دوم و مدال نقره دست یافت. مدال‌های برنز افغانستان را حکمت الله زین، رامین امینی، رامش حسینی و علی اکبر امیری به دست آوردند. وزرای خارجه ایران و پاکستان روز پنجشنبه در مورد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. این در حالی است که پاکستان حکومت طالبان را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان پناه داده. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
در شرایطی که گفتگو میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بر سر از بین بردن مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی ادامه دارد، وزرای خارجه پاکستان و ایران و مشارکت فعال در افغانستان توافق کردند. به گزارش رسانه های پاکستانی، بلاول بوتو زرداری و حسین امیر عبداللهیان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند که هر دو کشور توافق کردند که به مشارکت فعال خود برای توسعه صلح و ثبات در افغانستان ادامه دهند. چینل خبری جیو نیوز پاکستان به نقل از امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که هر گونه وضعیت در افغانستان بر کشورهای همسایه پاکستان و ایران تاثیر گذار است. عبداللهیان گفته که به همین دلیل در هر شرایط حمایت از مردم افغانستان وظیفه دینی و انسانی هر دو کشور است. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های پاکستانی افغانستان تحت حمایت طالبان را نقطه داغ ناهمنی‌های اخیر در کشورهایشان می‌داند و همچنین تهدید به عملیات نظامی در داخل افغانستان کردند. با گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، آقای زرداری روز سه‌شنبه دو روز پس از حمله خونین باجوار در نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی برای دفاع از خود آماده است. وزیر خارجه پاکستان در ادامه سخنان خود افزود که اگر حکومت طالبان در افغانستان علیه جنگجویان افراطی مخالف پاکستان اقدام نکنند، عملیات نظامی در داخل خاک افغانستان یکی از گزینه‌ها برای پاکستان خواهد بود، اما نه اولین. همزمان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که روز چهارشنبه همراه با فرمانده اردو به پشاور رفته بود، در اعلامیه اتهام وارد کرد که افغان‌ها نزدیک به 3 هفته پیش به یک پوسته امنیتی اردو در ایالت بلوچستان حمله کرده بودند. او افزود که مهاجمانی که در این حادثه کشته شدند باشندگان ولایت قندهار بودند. پیش از این دیگر مقام‌های پاکستان نیز همین اتهامات را مطرح کرده بودند. اما حکومت طالبان دیروز پنجشنبه بار دیگر این ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده است. سخنگوی حکومت طالبان در حساب تویترش نوشت که مقامات مختلف پاکستان افغانستان را به وضعیت امنیتی این کشور متهم می کنند. ذبیح الله مجاهد افزود که امارت اسلامی افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان برخلاف کدام کشور استفاده کند. با گفته این مجاهد اگر در این مورد کدام تشویش وجود دارد باید به صورت مستقیم با امارت اسلامی شریک ساخته شود، نه اینکه در رسانه ها ادعای بیفایده صورت گیرد و ذهنیت عامه را مخشوش سازد، به خاطر که چنین ادعاها به نفع هر دو کشور و ملت نیست. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، حملات تروریستی در پاکستان شدت گرفت. آخرین مورد از این سلسله حملات یک شنبه گذشته در باجوار رخ داد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته. بر اساس گزارش های اخیر این انفجار 63 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان و مهمان آزادی.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترمی رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. در این اواخر به خاطر مشکلات تکنیکی و تلفن‌های مستقیم، تعداد پیام‌هایی که درباره گمشدگان هست کم و کم شده می رود. ما امکانات دیگر را در اختیارتان می‌گذاریم، اما نمی‌دانیم از آن تمامه کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند استفاده می توانند یا نی. مثلا واتساپ رادیو آزادی در اختیارتان است. شماره واتساپ ما را می دانید 00420 21-12-46-01 در خدمت تان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01 در اختیار تان هست. و همچنان شما می توانید پیام هایتان را در مورد جستجوی گمشدگان یا در مورد گمشده خود بگذارید. می توانید برای نزدیکانتان که در خارج کشور تشریف دارن هم پیام بگذارید، مثلا سلام بگذارید، ایدی کنید، سال نو را تبریک بگوید و یا نوروز را. زیرا گفته می شود که تقریبا در حدود 7-8 میلیون انسان افغان در ممالک مختلف دنیا بسر می برند و تعداد زیاد از افغانها در خارج کشور آرزو دارند که با اقاربشان در داخل افغانستان در رابطه باشد. بنابراین در شرایط فعلی یکی از امکانات همانا برنامه در جستجوی گمشدگان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم، اگر می خواهید برای اقارب خود سلام بفرستید، چی از داخل به بیرون و یا از بیرون به داخل، می توانید در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی 00-42-02-21-12-46-01 در خدمتتان است. منتظر پیام های شما. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی. اسم من شیردل فاسون است، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. یک گمشده داشتیم به نام سارگول ولدی وزیر، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. مدت 2 سال میشه در کشور ایران ندرک شده و هیچ معلوماتشان به فامیلشان نیست. هر کسی که معلومات داره میتونه به شماره تماس بگیرد 078-460-9058 070-64-499-82.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوند. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران، یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوالی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچکی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود. 077-065-67-46 077-065-67-46.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنوه، لطفاً به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021 0919-428-1021.
از ولایت بادغیس هستم، گمشده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاعی دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیوی آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردگ، ولسوالی مرکزی بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم رقمی نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین. سب
مدت 53 سال از در شهر آمبرک هستم. نام وحید رویان هستم، از لیسه عالی علی نجات که فعلا امانی است. بعد از یک مدت تحصیل در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. از این نظر به شهر آمبرک از مدت 53 سال در آمبرک هستم. پیش در وقت علازرزای شاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بود یا 7 اپریل 1978 و بعد از اشغال روس در افغانستان 1979 دسامبرش دیگه با اینجا ماندیم و اینجا ماندنی شدیم. نصیب قسمت داره اینجا ماندیم تا امروز در شهر آمبرک هستم. مهاجرین ما آیستا آیستا آمدن که فعلا درود بالاتر از 25,000 افغان هست در اینجا. دیگه از اینجا ماندیم، اینمی کارهای به مهاجرین زیاد آمد و به اینجا مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشتیم در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم. البته از سالها در افغانستان هم مسابقات بوک پینگ پونگ اینا قهرمانی داشتیم و افتخار داشتیم به وطن بودیم.
آقای رویان در کدام ساحت تحصیل کردین؟
ما البته در وقت کالبان آمدیم مسترک حقوق خواندم در اینجا نمیشناسن و افغانستان به صورت باز ما به تحصیلات خود و اقتصاد بخواندم.
شما در دست کدام معلومات دارین که در بیرون افغانستان چقدر افغان بیرون افغانستان خواهد باشد؟
این بسیار مشکل است که راجستر از اینا باشه. در اینجا بسیاری ها بسترای ما شما شاز زندگی میکنه مدار و وطندارای ما. به این اساس ایستایی درسته و شخص خودم گفته نمیتونم که چقدر هستن. تا جایی خبر دارم 40-45 هزار افغان مفیدن به ترکیه میباشن. دیگه از خاطر ایستاییش بسیار مشکل است که اینا راجستر باشن و بگوین. و تنها اجازه به خود میدم که در شهر آمبرک ما تقریبا درود 55 هزار افغان هستن.
حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، بر از اینا توصیه شما چی از جور باید بیاید؟
با واقع چه برطور میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی ما سم داشتیم. بسیاری از دوستا و افغانای ما هم بودن. اینا تا حال 400 هزار میل آمده از افغانستان که نام میخواین آلمان بین و 400 هزار تا به حال را او را نخوندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15 هزار افغان ما را رسمن خواستن و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که در ظرف یک سال و اعلان کرده بودن بسیاری از وطندارای موقع غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه هزار نفر از یک تا هزار نفر اونا رو میخواییم. مقصد از اونا از یک تا هزار نفر کسایش که در روی 15,700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود فلاید نیست در افغانستان بسیار کم است، اینا کوشش میکنن که اونا ما رو اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت هم ژورنالیست ها رو مثل سابق پارلمان که من ژورنالیست هستم در فلان جای کار میکردم، حال باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامش که کدام مکتب خودن چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنن. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اونا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگه، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خود بریم فعلا نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کرده این اینا اعلانم کردن که باید است که پولایشان رو مردم نگیره بر وکلا نتن وکلام اینجا کلشان نمیگیرن بیاره. اما بان هم در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تا رو بر زنانتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلشان بستره ما شما قاچاق براستن و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا برای اینا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ که ما تقریبا در 3,000 اوکراینی داریم در ظرف یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و اینا کل اروپا اولین کوشی داره که اوکراین این جای نیست، به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
استاد محترم، اگر ما شما رو بخوایم بسیار خلاصه به شنوندان معرفی بکنیم، چگونه شما رو معرفی کنیم؟
والا ما دفتر ما تلفن ما روی تمام خارا و برادرای ما وعده و عید نمیتون برش بشار که ما این کار میکنم، مشکلات داشته باشن سوال داشته باشن همین تلفنی که شما برمه میکنین ما براتون بگم، ما واتساب ندارم که ما واتساب داشته باشو و از یک سال به این طرف تمامشو به چیز کردیم چی میگن قطع کردیم، برای یک برمه میل زیاد میامده و وقتش نبود که من در روز 1,500-200 میل که میامد من او رو بخونم و اونا مشکل بود که من این چیزی کار برای زنا کرده بتانم، به او اساس مشکل است و من کدوم وعده و ایت نمیتونم. اما هر کس که مسئولی من خواسته باشه به دو دیده من 24 سال در خدمت شده است.
آقای رویان، شما در زندگیتان راجع به خاطرات شیرین و تلختان اگر کم کم بگوین که یعنی در زندگیتان چی خاطره شیرین دارین چی خاطره تلخ دارین؟
من همیشه میگم به خود زندگی خود گفتم همیشه پوزیتیف میبینم، هیچ خاطره من خراب نیست، بهترین جنت برای انسان خاطرات است. آلمان ها میگه چرا ما جنت ندیدی، اما خاطرات ما برای ما جنت است. من میشه از افغانستان در وطن خود افتخار میکنم، بهترین خاطرات داشتیم باید برطان فرموگویم از زوپستار بودم در 1966 وقتی که آلمان انگلستان قهرمان فوتبال دنیا شد، اون وقت از خود ما یک عکسم در باید سپورت من سال بود یا بر صورت آقای اتبادی مرحوم مرا تلفن کرد و عکس و می فوتبال ما در پوسته افغانستان 1966 بود که یه بهتری خاطرات و دیگه خاطرات که من میشه از حضور صدراعظم دکتر یوسف خان، از وزرای وزیر معارف افغانستان و تمام، اگر من برتان همه رو بگویم مدت زیاد در بر میگه، همین تمام خاطرات من همیشه جاویدان است و در شهر خود آلمان هم همیشه تا به حال هم به سپورت به نام افغانستان مسابقات 42 کیلومتر می کنم و 20 کیلومتر و سال 15 تا 16 مرتبه مسابقات دویدن بین‌المللی می کنم به نام افغانستان و همیشه که من در سپورت رفتیم در طول مدت 53 سال آلمان هم به نام افغانستان و خاطراتش هم میشه جاویدان از خاطراتم که دارم و من بسیار راضی استم و افتخارم دارم که یک افغان استم و تا به حال رو همونجا چرا ما به نام افغان آمدیم اینجا، وقتی که ما آلمان آمدیم ما اینجا ویزی آلمان کار نداشتیم، دولت ما شاهی بود. علازد مرحوم شهید فقید علازد زرشا خداوند تعالی بیامرده شد با جمعی اموات ما در اینجا شاهی بود، ویزه نداشتیم. اگر از 3 ماه زیادتر میموندیم موزینا بر ما ویزه میدادن، اما با حال شرایط وقت تابلو در فرق میکنه. تمام خاطرات در افغانستان در با امریکا رفتیم جاویدان از برای من و هیچ دو خاطری خراب ندیدیم نداره. ما شما همیشه باید پوزیتیف بیریم بر برادر خود. به نام افغان آمدیم و به نام افغان رو میمیریم و به کلمه الله اکبر تولد میشیم و به کلمه الله اکبر هم بر قبر میشیم.
از فوتبال یاد کردین شما، یعنی در تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودین، خاطرات زیبا دارین، یعنی دوش ها بودین، سپورت کردین، در 20 متر دویدین، در 20 متر و در 40 متر کلش فهمیدین. منتها شما غیر در عمرتون دویدن داشتین، در فوتبال بده و در دوش بده، وقت برتون پیدا شوه که عاشق شوین و فامیل بسازین یا نه؟
سوال خوب است. البته با خانم دارم آلمانیست، اما اولاد چه شرایط وقتی که ما ازدواج کردم شرایط یک مسئله در این مشکل بود که ما اولاد داشته باشه و با شرایطی که خودم تربیه شدم در وطن همونطور که به پدر و مادر و اینا محبت داشتم، اینجا برای من مشکل بود که من با یک خانم آلمانی همون تربیه که خودم شدیم ایره سر از اینا ما ایره مطابق چی کنیم به اصطلاح بقبولانیم. این مشکل بود. من نتانستم که من نخواستم که اولاد داشته باشم. امی بعد از هم که اولادهایی که جمعه آمد امی هم اولادهای ماست. من خود برای خود از امی دوستا و افغانهای ما کامده از را افغان ما رو امی جه بعیث اولاد، بعیث خواهر، بعیث برادر، بعیث مادر. چرا من مادر خود نامش وقتی که من روسیه رفتم سال 1966 مادرم خبر نداشت که من فوتبال سپورت میکنم، چرا خوش نداشت. به او اساس قسم کرد کسی من که میری منتا شراب سگه چرس بگیرد بازاتی که برای من به او قول کردیم تا طالب و نمو را افتخار میکنم که نام مادرم به دست نشته کردیم و تا به حال و دوستا و افغانم و خبر دارن که من همیشه به مادر خود، به برادر خود، به شخص خود صادق بودیم و من تو را میمانم انشاءالله. و من تو را بود که من نخواستم که اولاد داشته باشم که بوشکی که برادرانم فرید جان، زکی جان مرحوم خدا بیامرزش، برادرم توفیق جان و خواهرانم که تربیه شده بود، من نمیتونستم در اینجا واقعا نورا امو تربیه که خود ما شدیم در اینجا سر خانمم قبول کنم. دیگه این که اینجا هستیم نام خدا، وقتی که بودیم 40 نفر اینجا بودیم در سالهای 50 سال پیش، حال کسی نمی که پایمین دوستا و وطندارش هم اولاد ما هم هست، برادر ما هم هست. آدم بر خود پدر هم بسازه، مادر هم بسازه، در هر جای که هسته و همیشه پوزیتیو بینه. اولاد اگر می داشته اومال از ما دور بود، اما اگر چیزی که بود ما میخواستیم که نام افغانستان خراب نشه، برای که اولاد ما میشه، چرا برای ما کلمه افغان و افغانستان بالاتر از همه چیز بود و هست.
خب این چیزا هم نصیب و قسمت است. به هر حال آقای رویان، شما حالا در مورد افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، مخصوصا در اروپا هستن، برازی که خبرهای ضد نقیز همیشه میبراین، بعضیا بندی میشن، بعضیا لتکوب میشن، توصیه شما برازی اینا چی است؟ چی باید بکنن این افغانا که بتانن اسمی که شما گفتین نام افغانستان خراب نکنن در جهان؟ توصیه شما چی است؟
جبر تاریخ تاریخ از سابق قبالا نمی آمدن اینجا، می آمدن موتر می خریدن می رفتن، به اصطلاح خود بهترین وطن بر ما بود. اما وقتی که فقر و بیچارگی و شما می دانید که امیال هم کستن موضوعات اقتصادی است. اروپا میگه که ماجین که جمعه 90% اقتصادی است، اینا اون بیچاره که دارن از میشانه است که ما میریم آلمان میریم یا اروپا میریم از و کردن به ما نصیب قسمت کن. پیسر شما خوب گفتین نصیب قسمت اینا همش میخوای به همونی که در راه شهید میشن را پیسیش قاچاق بر میبره. من واقعا چه برطور مقیم امیفیرا شرایط بر اروپا بسیار مشکل است که نارو بگیره رقم تو فوتبال وارس هر روز از این شهر بشار از این مملکت به کشور دیگه میرن، از این کشور به کشور دیگه میرن، خدا سرگردان میکنن و فامیلایشان به بیچاره را که اینا به یک امید میرن. و اکثر از اینا فیره نوانای ماستن که از 20 سال 25 سال در یک مملکت دیگه بودن و اینجا میرن و واقعا اکثرشان نه تذکره دارن نه پاسپورت دارن و اینا به نام افغان میاین. اما اینا رو با ثابت نمی‌سازن که چون کسی تذکره داشته باشد. از این خاطر است که بسیاری افغانای ما در اینجا هنوز هم پذیرفته می‌پذیرشان لاقی قبولشان نمی‌کنه که برشان ممنوع ویزای اقامه رو بده. به او اساس خواهش واسه میست که اینا که من باید بس تفنگ پر کرده باید تذکره داشته باشن. بعضیشون که داشته اونها از راست پیشان گم میشه من و بسیاریشون در این افغانستان تولد نشدن، در یک ممالک کشور دیگه بودن و میگم ما افغان هستیم، تذکره خود را ناوردیم و بسیار مشکلات زیاد است. واقعا بسیار افغانای ما ترود اگر دروغ اگر اشتباه نکرده باشم در بیر 100,000 افغان ما نوز هم به تذکره است اینجا و سفارت ها نمیته برشان. اینا میگه تو از افغانستان بین از 14 ماهی 15 ماهی که وقتی که طالب آمده سفارت خانه کار نمیکنه، رسمی نشاخته نشانه و اروپا با او اساس مشکلاتشون واقعا که زیاد است، بسیار زیاد است.
آقای رویان، نظرتان یا امیدتان بر افغانستان چطور است؟ به افغانستان آیندهش چگونه میبینین یا چی پیشنهاد دارین؟ چی باید شد و چی فکر میکنین؟
آینده یکش به دست خود ماست، خود ما باید باشه. مشکل شرایط است، چیز فهمای ما همیشه بیرون آمد. الماس طلای ما که همین محصولین بودن، همین تحصیل کرده ما جورنالیست ها مثل شما واره عزیزای ما که بودن همیشه بیرون است و اینا به کدام سویه به کدام جای باشن و برای خودشان هر کس میخواه که برای یک شب تقریبا نکسه ما قبل وزیر خارجی افغانستان ما وقت کارمان آمدم در یک احسایه مکتب مکاتب عالی، این مکتب نجات، استقلال، غازی، حبیبیه، نادریت. در وقت زمان ما میشیش با لیسه بودم. من رفتم به روز برای فوتبال، پس که آمدم صرفای 12 بچه های شاگردهای صرف 12 یک ایسایه گرفتن از شهر کابل. این در سال 1966 1345 میشه نفوس شهر کابل 300,000 بود، 300,000 و امروز 6.5 میلیون. در بودجه افغانستان 500 میلیون بود در اون وقت 1966 که مطابق 1345 شده. اینا رو بوده با یک مقایسه کنین بسیار مشکل است که 6.5 میلیون نفوس که در خود کابل آمده و حال شده نفوس افغانستان 36 میلیون. وزیر خارجه گفت که 16 میلیونش میخواه که به این طرف اروپا و مقصد در آلمان به.
بله، به هر حال دیگه چیز گفتنی دارین استاد؟
من شما بسیار زیاد تشکر من شما جهان سپاس بکرم. من در خدمت شما و تمام برادرها و خواهرای خود هستم.
آقای وحید رویان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تا حال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابرای مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در میشه بخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که معسل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم امیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما تداوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت‌های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهرها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفلارم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که از سر دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن.
یکی از مریضای نتفنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قلبی مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را مرتبط با مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دم و فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی مرتبط با مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، سرطان شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعد وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعد هم به یکی از مؤسساتی که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خود خلاص کرد. اون سر چهار قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. این جوان ترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله، و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادهش میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف بشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود و 50% در تداوی مریضا فامیل خانوادهشان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقت من هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشتر وظیفه‌ام اجرا کنم و بمیرشتر بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی یک من بخونه. بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود رو به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به ای داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که به یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگه یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود باید روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر می کنند این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر می کنند این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر می کنه و باز میشه. و می فهمه که روانشناس بنابه این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس می تواند با هر انسانی که هسته می تواند مسائل زندگی را که شریک می سازه و مسائل که مشکل می داشته باشه می تواند روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما بخصوص شما یک روانشناس هستین یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخوام چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن هم رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاید و پیشم و هم برایش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در نمو صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی ره یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و مستحنی دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، با دکتر مثلا مشوره بتیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اراز داره، اینی علایم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض، یا هزیانات داشته باشه. میتونیم با دکتر بگویم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر بخش عقلی و عصبی در پلی خود روانشناس حتما باید داشته باشن، که در پلی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر فهمان شده. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریض هایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون همی مشوره نمیدیم، وقتی از بیرون هم دوای اصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید که بند نشه، خفینا آرشگاه و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش، برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کرده گفته بوده که کجا میری و گفتن یک مشکل ایجاد شده بود. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که من ایسی یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم، بخاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتانیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رکم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هسته که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
با او دخترایی که از تحصیل بازماندن، با او خانمایی که از کار بازماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن به خداوند مهربان است که شرایطم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.